به نام خدا. قسمت اول از بخش هشتم کتاب محدودیت صفر یا هوپونوپونو. دوستت دارم. اگر خود اولینتان باشید، کسی نمیتواند چیز عالی، کامل، تمام عیار و درستی را از شما منع کند. اگر خود اولینتان باشید، به طور خودکار کمال را در افکار، کلمات، رفتار و اعمال الوهیت تجربه خواهید نمود. ولی اگر به افکار مسمومتان اولویت بدهید، آنگاه عیب و نقص را به طور خودکار در قالب بیماری، سردرگمی، نفرت، افسردگی، پیشداوری و فقر تجربه خواهید کرد. دکتر ایهالیا کالاهولن. تا جایی که در توان داشتم سعی کردم پیام دکتر هولن را درک کنم، ولی خیلی بیش از آن می‌خواستم و نیاز داشتم که بیاموزم. همواره در زندگی همچون اسفنج بودم و توانستم با باز نگه داشتن ذهنم ایده های بسیاری را جذب کنم. در اولین جلسه کارگاه به این نتیجه رسیدم که تنها وظیفه‌ای که در این عالم دارم این است که به هر چیزی که بر سر راهم بیاید و صرف نظر از این که آن را خوب یا بد بدانم، باید بگویم دوستت دارم. هرچه بیشتر می توانستم برنامه های محدود کننده ای را که می دیدم یا حس می کردم برطرف سازم، بیشتر قادر می گشتم که به حالت بدون محدودیت برسم و به کره زمین آرامش هدیه کنم. مارک در درک پیام همایش اندکی بیش از من مشکل داشت. پیوسته می خواست که آن را در چهارچوبی منطقی بگنجاند، ولی برای من این موضوع که ذهن اصلا نمی داند که چه خبر است و لذا اینکه جستجوی توجیه منطقی دستورالعملی برای شکست می باشد آشکارتر بود. دکتر هولن بارها تاکید نمود که از 15 میلیون واحد اطلاعاتی که در هر لحظه در حال وقوع هستند، ذهن خودآگاه تنها به 15 واحد از آنها دسترسی دارد. ما هیچ شانسی برای درک تمامی عواملی که در زندگی ما نقش بازی میکنند نداریم. پس باید دست از آنها برداریم و توکل نماییم. قبول دارم که بسیاری از این مطالب به نظرم غیر عاقلانه میامدند. در یکی از جلسات فردی برخاست و گفت که دربی را بر روی دیوار میبیند که باز است و مرده ها از آن وارد میشوند. دکتر هولن پرسید: آیا می دانی که چرا آن را می بینی؟ فرد دیگری پاسخ داد: چون قبلا هم درباره ارواح صحبت کرده است. دکتر هولن تایید کرد: دقیقاً، با صحبت در این باره آنها را به سی خود جذب نموده ای. لازم نیست به دنیاهای دیگر بنگری. اگر در همین لحظه و در همین جا باشی، باز هم کارهای زیادی خواهی داشت. من هیچ روحی نمی دیدم و نمی دانستم که در مورد کسانی که روح می بینند چه تعبیری باید داشته باشم. از فیلم حس ششم خوشم می آمد، ولی تنها در حد یک فیلم. نمی خواستم ارواح در مقابلم ظاهر شوند و با من سخن بگویند. اما ظاهراً این موضوع برای دکتر هولن کاملاً عادی بود. ماجرای سیفون دستشویی های بیمارستان روانی را برای من تعریف کرد که در نیمه های شب و به خودی خود به کار می افتادند. وی گفت: آنجا پر از ارواح بود. خیلی از آن ارواح در سالهای پیشین در آن بخش درگذشته بودند، ولی نمی دانستند که مردند، لذا هنوز هم در همانجا بودند. هنوز هم در آنجا به دستشویی می رفتند؟ ظاهراً که این طور بود. قضیه از این هم عجیب و غریب تر شد. دکتر هولن در ادامه توضیح داد که اگر در حین صحبت با کسی متوجه شدید که چشمانش تقریباً به طور کامل سفید گشته و لایه ابر مانندی در کناره‌های آنهاست، بدانید که او را تسخیر نمودند. وی توصیه کرد حتی سعی هم نکنید که با آنها حرف بزنید، در عوض فقط به پاکسازی خودتان بپردازید و امیدوار باشید که پاکسازی خودتان موجب برطرف شدن آن حالتی که آنان را فرا گرفته است بشود. همواره سعی داشتم که ذهن خیلی بازی داشته باشم، ولی صحبت از ارواح و افراد تسخیر شده و اشباحی که نیمه شب از دستشویی استفاده می کردند کمی از گنجایش من بیشتر بود. ولی باز هم در آنجا ماندم. می خواستم اسرار نهایی شفابخشی را بیاموزم تا بتوانم به خودم و دیگران در راه دستیابی به ثروت، سلامتی و شادکامی کمک کنم. مسئله فقط این بود که اصلا انتظار نداشتم که باید برای رسیدن به آنجا از دنیاهای ناپیدا بگذرم و به ناحیه نیمه تاریک وارد گردم. در جلسه دیگری از کارگاه همگی بر روی زمین دراز کشیده بودیم و تمرین‌هایی را به منظور باز کردن مسیر انرژی در بدن انجام می‌دادیم. دکتر هولن من را به سوی خودش خواند و گفت: وقتی این فرض را می‌نگرم، قحطی در سریلانکا را می‌بینم. به سوی او نگریستم و فقط بانوی را دیدم که بر روی فرش دراز کشیده است. دکتر هولن گفت: خیلی چیزها را باید پاکسازی کنیم. علی‌رغم اینکه گیج شده بودم، ولی حداکثر تلاشم را برای تمرین آنچه که درک کرده بودم به کار بستم. آسان‌ترین کاری که می‌شد انجام داد این بود که پیوسته بگوییم دوستت دارم. لذا من نیز همین کار را کردم. شب هنگام وقتی که به دستشویی رفتم، حس کردم که مجرای ادرارم به عفونتی دچار شده است. در حالی که آن را حس می‌کردم، خطاب به الوهیت گفتم دوستت دارم و بعد هم آن را از خاطر بردم. صبح که از خواب برخواستم مشکل برطرف شده بود. صرف نظر از اینکه چه اتفاقی اهم از خوب، بد یا متفاوت می افتاد، پیوسته و در دل دوستت دارم را تکرار می کردم. تلاش می نمودم که هر چیزی را که در لحظه پیش می آمد و صرف نظر از اینکه از آن آگاه باشم یا نه پاکسازی کنم. بد نیست مثالی برایتان بزنم تا ببینید که این فرایند چگونه کار میکند. روزی یک نفر رایانامهی برایم فرستاد که موجب آشفتگی هم گردید. در گذشته میتوانستم با کار بر روی نقاط حساس احساسیم یا تلاش برای گفتگو با کسی که چنین پیام کثیفی را برایم ارسال نموده است از عهده آن برایم. ولی این بار تصمیم گرفتم روش دکتر هولن را بیازمایم. پیوسته در سکوت می گفتم مرا ببخش و دوستت دارم. اینها را خطاب به هیچ شخص خاصی نمی گفتم. تنها روح عشق را در خودم بیدار می ساختم تا آنچه را که باعث ایجاد یا جذب وقایع خارجی شده بود شفا دهد. صرف کمتر از یک ساعت رایانامه دیگری از همان فرد دریافت داشتم. وی به خاطر پیام قبلیش عذرخواهی کرده بود. به یاد داشته باشید که هیچ عمل خارجی برای اینکه از من عذرخواهی شود انجام ندادم. حتی در جوابش نیز چیزی ننوشتم. فقط با گفتن دوستت دارم آن برنامه مخفی و محدود کننده ای را که هر دوی ما در آن شرکت داشتیم شفا بخشیدم. انجام این فرایند بدین معنی نیست که همواره به نتیجه آنی خواهید رسید. هدف از آن هم نه دستیابی به نتیجه، بلکه رسیدن به آرامش است. ولی وقتی که آن را انجام دهید، اغلب آن نتیجه‌ای هم که از اول می‌خواستید برایتان حاصل می‌شود. مثلا در یکی از روزها یکی از کارمندانم ناپدید شد. قرار بود کاری را برای طرح مهمی که مهلت آن هم رو به پایان بود انجام دهد. ولی نه فقط کار را به اتمام نرساند، بلکه به نظر می آمد که از روی کره زمین غیب شده است. اصلا از آن پیش آمد خوشم نیامده بود. اما در آن هنگام دیگر با دکتر هولن و روشش به خوبی آشنا شده بودم. دریافتم که گفتن دوستت دارم به هنگامی که می خواهم بگویم می کشمت، خیلی دشوار است. هر وقت به یاد آن کارمند می افتادم غضبناک می گشتم. ولی باز هم به ذکر دوستت دارم. لطفاً مرا ببخش و متاسفم ادامه دادم. اینها را خطاب به هیچ کسی نمی گفتم. فقط می گفتم که گفته باشم. قطعاً هم عشقی را در خود حس نمی کردم. راستش را بخواهید 3 روز این کار را ادامه دادم تا بتوانم تا حدودی به آرامش درونی برسم. و در این هنگام بود که آن کارمند به من زنگ زد. آن مدت را در زندان به سر برده بود. با من تماس گرفته بود تا درخواست کمک کند. من هم خواستش را اجابت نمودم و در حین پرداختن به امور مربوط به او به ذکر دوستت دارم ادامه دادم. هرچند که به نتایج آنی نرسیدم، ولی دستیابی به آرامش موجب رضایت هم می شد و این هم خودش نوعی نتیجه بود. آن کارمند نیز در آن دوران به نوعی آن آرامش را حس کرد. از زندانبانش خواست که بگذارد از تلفن استفاده نماید و بدین ترتیب با من تماس گرفت. وقتی تلفنی با او صحبت کردم، توانستم اطلاعاتی را که برای اتمام طرح نیاز داشتم از او دریافت نمایم. اولین باری که در کارگاه هو اوپونوپونو که توسط دکتر هولن برگزار می شد شرکت کردم، وی کتاب عامل جذب رو که نوشته بودم مورد تحسین قرار داد. اظهار داشت که اگر خودم را پاکسازی نمایم، سطح ارتعاش کتابم نیز افزایش می یابد و هر کسی که کتاب را بخواند آن را حس می کند. به عبارت دیگر، اگر من رشد نمایم، خوانندگانم نیز رشد خواهند یافت. پرسیدم، ولی آن کتاب هایی که قبلا فروخته شده اند و اکنون در دست مردم هستند چطور؟ آن کتاب پرفروش بود و بارها تجدید چاپ شده و قرار بود با جلد مقوایی نیز به بازار بیاید. نگران مردمی بودم که قبلا نسخه هایی از آن را تهیه کرده بودند. وی با توضیحی که داد یک بار دیگر مرا با شعور مرموزش گیج نمود. ولی آن کتاب ها در بیرون نیستند، بلکه هنوز در وجود تو اند. به عبارت دیگر، هیچ در بیرونی وجود ندارد. شرح این روش پیشرفته در حدی که سزاوار آن باشد خود نیازمند نگارش کتاب مستقلی می باشد. به همین دلیل هم هست که این کتاب را با کسب رضایت از دکتر هولن می نویسم. در اینجا به ذکر همین نکته اکتفا می کنم که برای رسیدن به هرچی که برای بهبودی اوضاع زندگی از مسائل مالی گرفته تا روابط با دیگران می خواهید، فقط به یک جا باید بروید، به درون خودتان. نمی توان اظهار داشت که تمامی هزار آنچه که دکتر هولن می گفت درک می کردند. در اواخر روز دوم با پرسش‌های خود که از ذهن‌های منطقی سرچشمه گرفته بودند وی را بمباران کردند. مثلا چگونه ممکن است پاکسازی که من انجام می‌دهم بر فرد دیگری اثر گذارد؟ در این میان اراده چه نقشی دارد؟ چرا تروریست‌ها به ما حمله می‌کنند؟ دکتر هولن ساکت ماند. به نظر می رسید که مستقیماً به سوی من که در انتهای تالار نشسته بودم می نگرد. به نظر ناامید شده بود. با توجه به اینکه اساره پیامش این بود که چیزی در بیرون وجود ندارد و همه چیز در درون شماست، احتمالاً حس می کرد که این که دیگران نمی فهمند نشان می دهد که خودش هم درک نکرده است. انگار که می خواست آه بکشد. می توانم تصور نمایم که با خودش می گفت مرا ببخش، دوستت دارم. متوجه شدم که بسیاری از حاضران با وجود اینکه قیافه هایشان به اهالی هاوایی نمی خورد، ولی اسامی هاوایی دارند. مارک و من در این باره از آنها پرسیدیم. به ما گفتند که اگر حس می کنیم که برای ما لازم است، دکتر هولن می تواند نام جدیدی بر ما بگذارد. هدف از این کار این است که در طی راه بیخود شدن و لقاب و الوهیت در صفر خودمان را به شکل نوینی بشناسیم. از قدرتی که در یک اسم جدید نهفته است آگاه بودم. قبلا هم در سال 1979 سوامی آناند مانجوشری نام گرفته بودم. این اسمی بود که استادم در آن زمان، یعنی بهاگوان شری راجینیش، بر من گذاشته بود. در آن دوره از زندگیم هنوز در کشمکش با گذشته، ستیز با فقر و در جستجوی معنی بودم و آن نام مرا یاری داد که از نو شروع نمایم. آن نام را 7 سال به کار بردم. لذا طبیعی بود که ببینم آیا دکتر هالن نیز می تواند یا می خواهد که اسم جدیدی به من بدهد یا خیر. وقتی از او در این باره پرسیدم، جواب داد که راجع به این موضوع با الهیات مشورت خواهد نمود. وقتی شهودی به او می رسد، آن را بیان می دارد. حدود 1 ماه پس از کارگاه برایم چنین نوشت: جو، روزی ابری را دیدم که به بالای سرم آمد، متحول شد و به تدریج نرم و زرد رنگ گردید. سپس همچون کودکی دراز کشید و تو افق گسترش یافت. در افق نام آو آکوا خداگونه ظاهر شد. این جمله را هم در بخشی از رایانامه‌ای که امروز به دستم رسید دیدم. ای خدایی که به من زندگی بخشیده ای، قلبی سرشار از حس شکرگزاری عطایم کن. برایت آرامشی ورای درک آرزو میکنم. آرامش من، ایهالیا کالا. از نام آو آکوا خیلی خوشم آمد، ولی تلفظ آن را نمیدانستم. لذا برایش نوشتم و سوال کردم. وی در پاسخ گفت: جو، آ مثل بابا، او مثل اوه، کا مثل کارد، او مثل بو. آرامش من، ایهالیا کالا. اکنون می توانستم آن را درک کنم و از نام جدیدم خیلی خوشم آمد، هرچند که هرگز در میان جمع آن را به کار نبردم، ولی در نام نگاری با دکتر هولن از آن استفاده می نمودم. وقتی وبلاگم را در نشانی www.jovital.com به راه انداختم، نامم را در پای نوشته هایم آو آکوا می نوشتم. عده معدودی دلیل این کار را پرسیدند. خیلی از آن خوشم می آمد، چون حس می کردم که گویی با استفاده از عبارتی که از نظر من به معنی کنار رفتن ابرها برای مشاهده خدا است، از الوهیت می‌خواهم که وبلاگم را پاک کند. پایان بخش اول از قسمت 8 کتاب.